ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 20 آذر ماه سال 1399 برابر با 10 دسامبر سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه، را همراه شما با بیش از 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از محمد زرقامی.
منم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. اجازه بدید که خبرها رو آغاز کنیم با یک خبری که امروز بسیار خبرساز شد. دو شرکت داروسازی فایزر و بایونتک میگویند اسناد مربوط به ساخت واکسن کرونا این دو شرکت در جریان یک حمله سایبری به مرکز نظارت دارویی اروپا سرقت شده است. این دو شرکت اعلام کردند که آژانس دارویی اروپا به آنها اطلاع داده که هدف حمله سایبری قرار گرفته و هکرها به برخی از اسناد مربوط به واکسن کووید 19 دست یافتند. مشخص نیست این حمله سایبری چه زمانی انجام شده است و هکرها به کدام کشور یا نهادی مربوط بودند. آژانس دارویی اروپا قرار است تا 29 ماه جاری میلادی بررسی فنی و بهداشتی عملکرد واکنش کرونا فایزر بایونتک را برای استفاده از آن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تکمیل کند. اما 164 دانشمند از سراسر جهان برای نجات احمد رضا جلالی پژوهشگر بازداشت شده در ایران یک ماراتون سخنرانی آکادمیک را به مدت 24 ساعت در یوتیوب آغاز کردند. در این ماراتون سخنرانی که از ساعت 5:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه به وقت ایران آغاز شده، دانشمندانی از سراسر جهان از جمله ایتالیا، استرالیا، کانادا، سوئد و آمریکا شرکت کردند. از جمله دانشمندان سرشناس سر ریچارد رابرتس برنده جایزه نوبل پزشکی است که بیش از این هم 150 امضا از برندگان جایزه نوبل برای آزادی آقای جلالی جمع‌آوری کرده بود. احمد رضا جلالی اردیبهشت ماه 1395 هنگامی که برای شرکت در یک نشست علمی از محل زندگی خود در سوئد به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به هر گونه تشدید تنش به دنبال ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی، هشدار داد. به گفته این مقام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران نباید تهدیدهای خود را در خصوص غنی‌سازی و توقف بازرسی‌های آژانس عملی کند. آقای گروسی تصریح کرده است: نمی‌توانم تصور کنم در چنین وضعیتی چه کسی پیروز خواهد شد. او اضافه کرده است: امیدوارم تنش بیش از این تشدید نشود و بتوانیم با ایران به شیوه‌ای که می‌بایست همکاری کنیم. یک هفته پس از آنکه محسن فخری‌زاده روز 7 آذر در آبسرد دماوند هدف سوء قصد قرار گرفت و کشته شد، گفته می شود ایران قصد دارد تزریق گاز به سانتریفیوژ های پیشرفته تر را آغاز کند. رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمانشاه از بازداشت دختری خبر داد که در تکیه معاون الملک این استان در یک کلیپ موسیقی حضور یافته بود. خبرگزاری ایلنا روز پنج شنبه به نقل از حسن حیدری نوشت که اقدام این دختر و کلیپ به گفته او هنجار شکنانه و نامناسب بود است. او از بازداشت فیلمبردار این کلیپ هم خبر داده و گفت که مانکن زن این کلیپ در منزل خود بازداشت شده است. نام افراد بازداشت شده اعلام نشده است. در پی انتشار این کلیپ یک دقیقه‌ای در شبکه‌های اجتماعی که در آن زنی بدون حجاب رسمی دیده می‌شود، استاندار کرمانشاه خواستار برخورد با عوامل ساخت این کلیپ شده بود. پرویز توسلی زاده رئیس کل دادگستری کرمانشاه هم گفته بود تکیه معاون الملک کرمانشاه محل عزاداری محرم بوده و با مسبب بان ساخت کلیپ در این محل برخورد می شود. در افغانستان صبح روز پنجشنبه مهاجمان مسلح ملاله میوند، خبرنگار و گوینده زن شبکه محلی تلویزیونی انعکاس، را در ولایت ننگرهار این کشور کشتند. سخنگوی والی ننگرهار گفته است حمله به خانم میوند هنگامی که او به طرف دفترش می رفت انجام شد و در جریان آن راننده او نیز کشته شد. راهن خواف هرات روز پنجشنبه با حضور حسن روحانی و محمد اشرف غنی رؤسای جمهور ایران و افغانستان به صورت مجازی افتتاح شد و سرانجام این که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد نرخ بیکاری در تابستان سال 1399 به 18.5% رسیده است.
سپاسگزارم محمد زرقامی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا میتونید به کانال تلگرام ما مراجعه کنید، اونجا هم میتونید اخبار و گزارش‌ها رو دنبال کنید. کانال تلگرامی ما آدرسش هست telegram.me/radiofarda. اما با هم بشنویم گزیده از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمروزی. شیوع کرونا در تهران بار دیگر نگران کننده توصیف شده. محمد جواد ظریف میگوید ایران با توافق میان اسرائیل و فلسطینیان مشکلی ندارد. و ده ها دانشمند از سراسر جهان برای نجات احمد رضا جلالی به یک ماراتن سخنرانی 24 ساعته پیوستند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، همچنان کرونا در ایران و تهران میتازد. فرمانده عملیات مقابله با بیماری کرونا در تهران علیرضا زالی شامگاه روز چهارشنبه دیشب گفته است که اشاره کردی به افزایش ترددهای درون شهری در پایتخت در مقایسه با هفته گذشته و وضعیت تهران رو نگران کننده توصیف کرده. کیانوش فرید که اخبار مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، از آخرین خبرها و اظهارات مقام‌های ایران درباره کرونا بگو.
سلام به کنوشین و همه شنوندگان رادیو فردا. خب اگر بخوام فکر میکنم باید با صحبت‌های علیرضا زادی شروع کنم، همونطور که تو شروع کردی. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران نسبت به ترددها در تهران نسبت به هفته قبل اشاره میکنه و میگه 13% در واقع و مدت مشابهش در سال قبل 6% افزایش داشته. میگه در 48 ساعت اخیر شاهد ازدحام جمعیت در شهر تهران، بازار تهران و خیابونهای تهران هستند که این براش بسیار نگران کننده است. اما از این طرف ما صحبتهای کمی خوشبینانه تر رو هم داریم. آقای ایرج حریشی معاون کل وزارت بهداشت داره میگه ما با توجه به محدودیت‌های اخیری که بود الان میتونیم بگیم که میانگین تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور در چند هفته گذشته الان میشه بگیم که 32% کاهش پیدا کرده. آقای نمکی دقایقی پیش صحبت کرده، او هم از در واقع با همین خوشبینی صحبت میکنه و میگه خوشحالم که بعد از یکی دو هفته با اینکه جان هر شهروندی بسیار از دست دادنش برای ما سخته، اما همین که تعداد این جان باختن ها از حدود 500 به 300 رسیده ما خوشحالیم. محمد رضا هاشمیان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم نسبت به آمار مرگ و میر در واقع که او هم خوشبینه و میگه که 2 تا 5.5 برابر کاهش یافته. وضعیت آی‌سی‌یو میگه متفاوت تر شده، درمان ها منظم تر و منسجم ترن. اما کنارش هم همون حرفای آقای زالی رو داریم و حرفای دکتر پیام تبرسی در بیمارستان مسیح دانشوری. او میگه درسته که ورودی بیماران و بستری در بیمارستان ها کمتر شده، اما نباید فراموش کنیم که کماکان بیماری در چرخشه و میگه شما فقط توجه کنید به قرمز شدن استان هایی که مدام داره خبرهاش میاد، از جمله استان گیلان و مازندران، و یقین داشته باشید که تهران هم از این موج بی نصیب نمونه و فراموش نکنید که هنوز داریم حداقل در روز جان 300 نفر رو از دست میدن جانشون رو، و بنابراین همچنان باید محدودیت ها در واقع اعمال بشه. او از جمله کسانی بود نوشین که میگفت که این تغییر اندکه و نمیشه خیلی بهش خوشبین بود، چون این حرفا رو که میزنیم سطح مراقبت ها هم پایین میاد و معتقده که این بیماری هنوز کنترل نشده و او میخواست که محدودیت ها حداقل تا 2 هفته دیگه ادامه پیدا کنه. کوتاه بگم که سعید خال مدیر عامل سازمان بهزهرا امروز یک گفتگوی باش منتشر شده که قابل توجه، نمیشه بهش اشاره نکرد. او میگه سال 98 ما حدود 51,000 نفر رو در بیزهرا در واقع به طور عادی دفن کردیم. الان توی 9 ماه گذشته 22,000 نفر بر اثر ابتلا به کرونا در این آرامستان به خاک سپرده شده. خب این در حالی که برخی از مقامات تازه میگن بسیاری به دلیل کرونا جان خودشون رو از دست دادن، ولی مجوز دفن رو مثلا نوشتن سکته و این آمار رسمی هم خب خودش هم جای تردید داره دیگه.
همینطوره کیانوش، درباره آمارهای رسمی کارشناسان داخلی و خارجی همواره ابراز تردید کردن و معتقدن که آمار واقعی بسیار بیشتر از آمار رسمی هستش که اعلام میشه. کیانوش، آخرین اخبار درباره واکسن کرونا چه است؟ چون میدونیم که بحث و جدل خیلی زیاد، اختلاف نظر زیاده، اینکه آیا ایران واکسن کرونا رو از آمریکا، این فایزر مدرنا رو وارد کنه، یا اینکه بپردازه به تحقیقاتش تا تیر ما ممکنه به تولید آن برسه. خبرها چه است؟
اینوشون دقیقا درستی، هیچ شفافیتی واقعا وجود نداره، حرفا بسیار زد و نقیزه. با اینکه مردم، جامعه پزشکی میخوان که یه سیاست واحدی باشه برای نحوه ورود، اعلام زمان تزریق، درمان در واقع واکسنایی که وارد میکنن و واکسنای داخلی، اما حرفا زد و نقیزه. وزیر بهداشت آقای نمکی، آقای جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، اینا اومدن گفتن 3 هفته پیش، گفتن ما مقدمات خرید رو آماده کردیم. آقای نمکی 42 میلیون دوز رو صحبت کرد، آقای جهانپور از 21 میلیون دوز. بعد خب سوال پیش اومد که این واکسن ها کجان؟ آقای روحانی، آقای جهانگیری، آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی، اینا یه دفعه این وسط اومدن لعن و نفرین به آمریکا که ما به خاطر تحریم ها نتونستیم اقدام کنیم. بعد آقای روحانی، آقای جهانگیری دیروز گفتن که با وجود فشارها و تحریم ها ما الان تمام ظرفیت های به کار گرفته رو در واقع به کار گرفتیم برای خرید واکسن از خارج. حالا امروز ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو این حرفا رد کرده، میگه تحریم‌ها اصلا تأثیری نداره برای انتقال ارز و خرید واکسن. همزمان رئیس کمیسیون بهداشت مجلس آقای شهریاری خبر میده که بانک مرکزی حتی یه دلار هم تا حالا برای خرید واکسن خرج نکرده. آقای ریاحی 10 روز پیش هم اومد این صحبت ها رو کرد، گفت ما حداقل به طور عادی 30% داروهایی که وارد میشن در واقع شرکت‌های داروسازی آمریکایی و اروپایی بوده و مشکل ارز هم نداشتیم. معلوم نیست پشت پرده چه می‌گذره.
سپاسگزارم که نوش فرید بود و آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران. اما نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
سوالی دارم از آقای روحانی. آقای روحانی می‌فرمایند دستور دادیم واکسن کرونا بخرن، چرا نمیگن از کدام کشور بخرم؟ آیا اگر دارویی به تایید بهداشت جهانی نرسیده باشه قابل استفاده است؟
هموطنان ایرانی من دلخوش کردن واکسنی تولید بشه، به اون مملکت برسه و بینشون پخش بشه و از این فلاکت و بدبختی نجات پیدا کنند. ای کاش این طور بود. اگر حکومتی اونجا حکمرانی میکرد که به فکر مردم بود، ولی متاسفانه همه ما میدونیم جمهوری اسلامی یا نظام همون 2% مردمی هستن که در اون حلقند میخورن و مردم رو میدوشند.
از روزی که کرونا وارد ایران شده به نظر من روزی 700-800 تا قربانی داره میگیره، منتها حکومت همش در پی آمارسازیه. یه روز که اصلا انکار میکنه، یه روز میگه 50 نفر، یه روز میگه 80 نفر. الان خب به جایی رسیده که خودشون هم خسته شدن از این آمار دروغ دادن و میدونن که این آماری که تا قبل از این دادن پیش کسی خریدار نداره، برای همین دارن کم کم رو میارن به آمار دقیق دادن. از طرفی هم خب چون جوابی برای اقتصاد ندارن، برای این بیکاری و تورم ندارن و میدونن خب اگه اوضاع به حالت عادی برگرده شاهد آبانهای بیشتری خواهیم بود، دارن از این حربه استفاده میکنن و با واقعی کردن آمار مردم رو میترسونن که اعتراضاتشون نسبت به وضعیت اقتصادی دوباره شعله ور نشه.
این خیانتی که صدا و سیما به مردم ایران کرد در این مدت کرونا، خود کرونا به مردم ایران نکرد. چرا؟ از روز اول 24 ساعت اومدن زیرنویس تلویزیون نوشتن که 1270 نفر به کرونا مبتلا شده که 1170 نفرشون بهبود یافتن، کامل رفتن، بقیهشون هم در حال معالجه هستن و مردم رو از چششون انداخت که بترسن. مردم گفتن که اصلا بابا این همه کرونا گرفتن همشون خوب شدن دیگه، حالا ما هم بگیریم جزو همین خوب شده هاییم دیگه.
فقط خواستم لطف کنی اینو پخش کنی آقای خامنه ای بدونه. آقای خامنه ای، تو رو خدا، تو رو به اون قرآنی که بهش اعتقاد دارین، بیا یه دفعه فقط 2 ماه حقوق به این نماینده های مجلس نده، ببین چی کار میکنن. من یه کارگرم با 1,800,000 تومان دو ماه حقوق منو ندادم. من 10 سال کار کنم مساویس با 1 ماه حقوق نماینده مجلس که هیچ کاری هم نمی کنه. ماشین دولت، بادیگاردای دولت، خونه شیک، فقط نه تو مجلس یه شعار مرگ بر آمریکا میده و میذاره میره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، نسبت به هر گونه تشدید تنش به دنبال ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند ارشد هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی، هشدار داده و از ایران خواسته تهدیدهایش را در خصوص غنی‌سازی و توقف بازرسی‌های آژانس عملی نکند. در پی ترور محسن فخری‌زاده، گزارش حاکی است ایران قصد دارد تزریق گاز به سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر را آغاز کند. به گفته رافائل گروسی، ایران در صورت اجرای این گام‌ها بیش از پیش از تعهداتش در چارچوب برجام منحرف خواهد شد. برای تحلیل بیشتر این خبر، رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور هسته‌ای از بریتانیا، همراه با ما روی خط تلفن هستش. آقای تقی‌زاده، به نظر شما هدف ایران از تزریق گاز یا قصدش از تزریق گاز به سانتریفیوژهای پیشرفته چه است؟
پرسش بسیار خوبی است. کم کردن زمان رسیدن به ظرفیت ساختن بمب اتمی. به همین سادگی، با وجود اینکه جمهوری اسلامی 20 سال انکار میکنه که به دنبال بمب اتمی نیست، اگر برای یک بچه دبستانی هم در ایران توضیح داده بشه، او هم میفهمه که جمهوری اسلامی به دنبال بمب اتمی است و حالا از این تهدید استفاده میکنه برای گرفتن امتیازهای اقتصادی و امتیازهای سیاسی. و این درست در محل اون جایی است که آقای گروسی میخواد مورد تاکید قرار بده و لحن او این بار نسبت به اظهاراتی که ماه پیش در پاریس در این زمینه داشت فرق کرده و این واقعا هشداری است برای جمهوری اسلامی. در حقیقت به نوعی مردم ایران، امنیت کشور و چون مصالحه رقابت‌های داخلی بین جناح اصولگرا در مجلس و دولت قرار گرفته و دولت هم ناگزیر از پیروی از مجموعه حکومت. به هر حال نشانه خوبی برای آینده ایران نیست و این گفته ی آقای گروسی شروع تغییر رفتار اروپا در ارتباط با جمهوری اسلامی میتونه باشه.
آقای تایزاده، از طرفی نیویورک تایمز، روزنامه نیویورک تایمز هم گزارشی داده درباره این که تصاویر ماهواره‌ای از سایت غنی‌سازی نتنز نشون میده که در سایت نتنز عملیات ساخت و ساز زیرزمینی در جریان هست و البته مقامات تهران هم این رو تایید کردن، این عملیات رو، ولی گمان زنی هایی هستش که احتمالاً سانتریفیوژها رو یا به هر حال کارگاه مونتاژ سانتریفیوژها رو ممکنه به زیر زمین منتقل کنه ایران. دلیلش چه است؟
نگرانی که جمهوری اسلامی از تجرید حادثه‌ای که در نتنز پیش آمد، هنوز واقعیت اون رو جمهوری اسلامی با مردم در میون نگذاشته. جمهوری اسلامی واقعاً تولید کننده سوخت هسته‌ای نیست و ساختن سانتریفیوژهای تازه من جمله نوع R2 که ظاهراً به علت طول قد اون به 2 متر با ظرفیتی به مراتب بیشتر از سانتریفیوژهای موسوم به R1 مشغول به کار میشه، قصد داره که در مقابل احتمال خرابکاری های بیشتر یا حوادث متفاوت اینها رو محفوظ نگه داره و این خودش یکی از نشانه هایی است که جمهوری اسلامی برای پنهان نگه داشتن یا دفاع از ظرفیتی که در حال ایجاد هست و هدف اون دست پیدا کردن به بمب اتمی است، حالا میخواد به تمهیدات تازه‌ای مبادرت کنه، بردن این تجهیزات به زیر زمین و دادن قابلیت بیشتری برای احتمالاً هجوم نظامی از خارج.
آقای تقی‌زاده، سوال آخر این هستش که محمد جواد ظریف باز هم در تکرار مواضع قبلی بر بازگشت آمریکا به برجام تاکید کرده در مصاحبه‌ای که همین امروز صبح داشته و خبرگزاری ها منتشرش کردن. این تاکید دوباره و دوباره ایران برای اینکه جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا باید به برجام برگرده، واقعا دلیلش چی است؟
این باید واقعا از آقای ظریف پرسید. جمهوری اسلامی جایی از برجام باقی نگذاشته و اگر تهدیداتی که حالا مجلس به صورت قانون متعهد کرده دولت رو به انجام اون عملی بشه، واقعا روی کاغذ هم جایی از برجام باقی نمیمونه. با اینان آقای ظریف تاکید میکنه به موجودیت برجام و شرایط بازگشت آمریکا به برجام. دولت آینده آمریکا توسط هر کسی که اداره بشه در ماه ژانویه سال آینده نمیتونه با این وضعیت به چیزی که وجود نداره برگرده. جمهوری اسلامی به بهانه خروج آمریکا واقعا از فرم و محتوای برجام توافق اتمی چیزی باقی نگذاشته و کمترین وقتی برای ورود کشور آمریکا به این به اصطلاح توافق وجود نداره. جمهوری اسلامی در صورتی که تصمیم بگیره یک رژیم عادی بشه باید با جامعه جهانی از در تازه‌ای در بیاد.
سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر هسته‌ای از بریتانیا که با ما گفتگو می‌کرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
محمد جواد ظریف صبح امروز پنجشنبه با حضور در یک گفتگوی اینترنتی گفته ایران با توافق میان فلسطینیان و اسرائیل مشکلی ندارد. این در حالی است که به تازگی محسن فخری‌زاده از دانشمندان هسته‌ای ایران ترور شد و ایران انگشت اتهام به سوی اسرائیل نشان داد. برای تحلیل بیشتر این خبر علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب روی خط تلفن همراه با ماست. آقای صدرزاده، شما با این اوصاف و با این شرایط صحبت‌های آقای ظریف رو چطور تعبیر می‌کنید؟
آقای ظریف در مجموع مواضع سابق جمهوری اسلامی رو تکرار کرده. فقط همین جمله‌ای که شما گفتید، این جمله تا حدودی نو هست که گفته ما اگر فلسطینیان بخواهند با اسرائیل به توافق برسن ما مشکلی نداریم، و این چیزیست که تا به حال به این صراحت ما از سیاستمداران جمهوری اسلامی نشنیدیم. چون شما میدونید که رابطه ایران با سازمان فتح، یعنی با محمود عباس، به هم خورد، چون محمود عباس و اصولا یاسر عرفات به طرف مذاکره با اسرائیل رفتن و به همین علت ایران رفت و از حماس و جهاد اسلامی به غیرو پشتیبانی کرد. بنابراین این نیمه جمله در حقیقت یک چیز جدیدی است، ولی در این حال خود اصطلاح فلسطینیان رو هم از نظر جمهوری اسلامی بایستی از نزدیک بهش نگاه کرد، چون ایران فتح و محمود عباس رو به تنهایی فلسطینیان نمیدونه، یعنی این فلسطینیان در حقیقت حماس و جهاد اسلامی هم هستن. ولی به هر حال این نشانه یک نزدیکی بسیار بسیار جوی اتمسفری هست به مواضع بین المللی، در اینی که در این همین جمله هم گفته که ما در چارچوب روابط بین المللی برای جمهوری اسلامی قابل تصور نیست که اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. این به هر حال این نیمه جمله جای تفسیرهایی رو باقی میگذاره.
آقای صدرزاده، پیشتر هم یه اشارات غیر مستقیمی در همین باره مقامات ارشد جمهوری اسلامی مطرح کرده بودن. به نظر شما آیا دلیل پشت اینها این هستش که ایران و جنبش هایی که شما هم اشاره کردید در فلسطینیان هستش، آیا روابطشون گسسته تر شده، ضعیفتر شده، آیا دلیلش این هست؟
بحث هایی هست بین فلسطینی ها، حتی حماس و فتح با همدیگه دارن بحث میکنن که انتخابات مشترک برگزار کنن، که این انتخابات هم در نوار غزه هم در کرانه باخترهای رود اردن با هم دیگه برگزار بشه و یک نزدیکی های بین این دوتا وجود داره. اینکه به ثمر برسی ها نمیدونیم، ولی این خود این هم بیان این هست که ایران میدونه چه حوادثی داره در درون فلسطین اتفاق میفته، چون به هر حال با این پراکندگی که فلسطینی ها دارن در وضع کنونی اسرائیل سیاست به خصوص آقای نتانیاهو سیاست همیشگی خودش رو پیش میبره و ظاهرا این نزدیکی است که باعث شده احتمالا این نیمه جمله رو آقای ظریف به اصطلاح بیان بکنه.
آقای صدرزاده، واقعا شما چقدر محتمل میبینید دستیابی به توافق بین فلسطینیان و اسرائیل رو در آینده نزدیک؟
مشکل هست، چون یه مقدار مسائل رو خود اسرائیل مشکل کرده با این آبادی سازی ها، یعنی اصولا وضعی شده در مناطق فلسطینی که وحدت سرزمینی اصلا از بین رفته که فلسطینی ها بخوان دولتی ایجاد بکنن. مقدار زیادیش هم که حتی بیشتر بقیده من مسائل ایدئولوژیکی است بین جهاد اسلامی به حماس از یک طرف و فتح از طرف دیگه، و به همین علت آینده دو دولت در یک سرزمین اونجوری که خیلی از به اصطلاح فلسطینی ها و کسانی که طرفدار صلح هستند در سطح بین المللی این آینده رو متاسفانه تاریک کرده.
سپاسگزارم. علی صدرزاده بود، تحلیلگر جهان عرب از آلمان.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ده‌ها دانشمند از سراسر جهان برای نجات احمدرضا جلالی، پژوهشگر محکوم به اعدام در ایران، به یک ماراتن سخنرانی 24 ساعته در یوتیوب پیوستند. در این رشته سخنرانی که از ساعت 5:30 عصر روز چهارشنبه به وقت تهران آغاز شده، 164 دانشمند از سراسر جهان از جمله ایتالیا، استرالیا، کانادا، سوئد و آمریکا شرکت کردند. احمدرضا جلالی اردیبهشت ماه 4 سال قبل در جریان سفرش به ایران برای شرکت در یک کنفرانس علمی به اتهام جاسوسی بازداشت و سپس به اعدام محکوم شد. شماری از سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین‌الملل درباره اعدام او ابراز نگرانی کردند و خواستار توقف این حکم شدند. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران، روی خط تلفن همراه با ماست. خانم بحرینی، ما چه جزئیات بیشتری درباره این ماراتن می‌دونیم؟
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، پرونده بسیار دردناک احمدرضا جلالی و هجمه تکون دهنده مقامات ایرانی به حق حیات او قلب بسیاری از افراد در نقاط مختلف جهان را به درد آورده و در تازه ترین تحول ما شاهد این اقدام دلگرم کننده مجموعه وسیعی از دانشمندان در حمایت از احمدرضا جلالی هستیم. پیامی که این مجموعه دانشمندان به مقامات ایرانی میفرستن مشخصه و در راستای تمام اعتراضات دیده مردمیه که ما در سالهای گذشته در حمایت از احمدرضا جلالی شاهد بودیم. حکمی که برای احمدرضا جلالی صادر شده بیرحمانه و ظالمانه است و پس از یک روند دادرسی به شدت غیر عادلانه صادر شده و جامعه جهانی از سازمان ملل گرفته تا مردم دغدغه مند و همکاران احمدرضا از گوش و کنار جهان خواهان توقف و هر گونه برنامه برای اجرای حکم احمدرضا جلالی هستند و همینطور از مقامات ایرانی درخواست دارند که احمدرضا جلالی آزاد بشه و به آغوش خانوادش در سوئد بازگرده.
خانم بحرینی، به هر حال الان بیش از 160 دانشمند از سراسر جهان اقدام به این ماراتن کردن. شما چقدر خوشبین هستید و امیدوار هستید که نتیجه بخش باشه این ماراتن؟
این ماراتن به همراه سایر فشارهای بین‌المللی مردمی ضروریه و تنها راه برای نجات جان احمدرضا. تجربه‌های متعدد در ایران نشون میده که در زمانی که قوه قضاییه به هیچ کدوم از خواسته‌های قانونی احترام نمیگذاره و اصول دادرسی منصفانه رو مکرراً نقض میکنه و دیوان عالی کشور به جای اینکه به شکایات مبنی بر شکنجه و بدرفتاری رسیدگی بکنه، حکم رو نقض بکنه و در واقع در راه احقاق حقوق قربانیان و نقض حقوق بشر قدم برداره، در این شرایط فقط فشار بین المللی و اطلاع رسانیه که میتونه بهبودی در وضعیت ایجاد بکنه. سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی خواسته که بیش از اون که دیر بشه وارد عمل بشن و برای نجات جان احمدرضا اقدام بکنن. این تلاش‌ها تا به امروز نتیجه داده، با توجه به این که ما میدونیم که فعلا دستوری از مقامات بالا صادر شده که حکم به اجرا نگذارن، ولی این خطر همچنان وجود داره و این تلاش های جهانی دلگرم کننده باید ادامه پیدا بکنه تا زمانی که این حکم بیرحمانه و غیر انسانی کاملا لغو بشه.
سپاسگزارم. رها بحرینی بود، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران.
ممنون.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه
اعدام فاجعه داری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
وزارت خزانه‌داری آمریکا مؤسسه جامعه عطالمصطفی و سفیر ایران در یمن را به فهرست تحریم‌های مرتبط با تروریسم خود افزود. وزارت خزانه‌داری آمریکا مؤسسه جامعه عطالمصطفی را پایگاهی برای فعالیت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران خوانده. یوحنا نجدی تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو فردا از جامعه عطالمصطفی ویژگی‌ها و عملکردش که به تحریم‌های آمریکا منتهی شد می‌گوید.
در واقع بنیان اصلی جامعه المصطفی برمیگرده به اولین ماهای بعد از انقلاب 57 که شورای موسوم به سرپرستی طلاب غیر ایرانی با حضور شماری از روحانیون پرنفوذ اون زمان تشکیل شد. هدف اصلیشون در واقع همون صادرات انقلاب بود و ترویج اون اسلام شیعی و سیاسی با رعایت مطلوب جمهوری اسلامی. به این ترتیب دو نهاد شکل گرفت: مرکز جهانی علوم اسلامی و دیگری سازمان حوزه‌ها و مدارس علمی خارج از کشور. این دو نهاد سالها با هم موازی کار کردند تا اینکه طبق روایت‌هایی که وجود داره در میانه‌های دهه 80 شماری از روحانیون از هر دو نهاد جداگانه رفتن پیش علی خامنه‌ای و گلایه بردن از تداخل وظایف. به این ترتیب در سال 87 از ترکیب این دو نهاد جامعه المصطفی شکل گرفت. گفته میشه که اساساً حتی نام این نهاد رو هم شخص علی خامنه‌ای برای او برگزیده. این نهاد در حال حاضر در ده‌ها کشور مختلف سازمان داره، نهاد داره، مؤسسه داره و در حال حاضر هزاران طلبه از 130 کشور با پول ملت ایران در داخل و خارج از ایران تحت پوشش این نهاد هستند. از انواع خدمات برخوردار هستند، از گرفتن ویزا، خدمات تحصیلی، کمک هزینه ها، وام ها، وام ازدواج، مسکن، خوابگاه. و مهم این هستش که در واقع این امکانات صرفا برای این طلبه ها نیست، بلکه همسر و فرزندان اونها هم امکانات مختلفی مثل فرصت های در واقع آموزشی، مهارتی، ورزشی و حتی انواع اردوها شاملشون میشه. و به همین دلیل هستش که میلیاردها تومان هر سال به این نهاد اختصاص داده میشه. بود در لایحه ارائه شده از طرف دولت موسوم به تدبیر و امید مورد حمایت جهان موسوم به اصلاحات سال آینده 465 میلیارد تومان به این نهاد اختصاص داده شده. در واقع میشه روزی 1 میلیارد حدودا 300 میلیون تومان و قاطعانه میشه گفت که رقم واقعی که همچین نهادهایی اساسا در اختیار میگیرن بسیار فراتر از رقمی هستش که به صورت رسمی اعلام میشه. رئیس این نهاد حدودا 10 سال از زمان شکلی فردی به نام علیرضا عرافی بوده و در حال حاضر هم فردی به نام علی عباسی که هر دوی این افراد به شدت آمریکا ستیز، ضد اسرائیل و ضد مبانی دنیای غرب و دنیای مدرن هستند. اصلی ترین کاربرد همچین نهادهایی برای جمهوری اسلامی مشخصا جامعه المصطفی اساسا استخدام و جذب نیرو برای سپاه پاسداران و به ویژه شاخه برومرزی اون سپاه قدس هستش که در عملیات‌های اطلاعاتی امنیتی هم در واقع کمک می‌کنن به سازمان، در واقع به سپاه پاسداران. حتی نگاهی به سایت‌های امنیتی خود جمهوری اسلامی هم نشون میده که بسیاری از نیروهای فعال در گروه‌های شبه نظامی متعلق به جمهوری اسلامی مثل زینبیون پاکستان و فاطمیون افغانستان و گروه‌های موسوم به مدافعان حرم اساساً از جمله طلبه‌های کنونی و سابق همین جامعه المصطفی هستند. یکی از مهمترین گروه‌ها افغان‌ها هستند که به دلیل مشکل اقامت در ایران و نیاز اقتصادی و امکان جذب راحت‌تر به دلیل همزبانی در واقع خیلی بیشتر هستند. رقمی که اعلام شده آخرین رقم حدود 5 تا 6 هزار نفر افغان هستش که در داخل ایران و در داخل افغانستان در مؤسسات متعلق به جامعه المصطفی حضور دارن.
اظهارات یوحنا نجدی تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
پایین بخش‌های مجله نیمروزی برنامه‌ای هستش که به مناسبت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در چنین روزی برای شما تهیه شده. مهتاب وحیدی راد از من بدرود.
بهبودی بهتر، ایستادگی برای حقوق بشر.
این موضوع امسال روز جهانی حقوق بشر است به انتخاب سازمان ملل 10 دسامبر در میانه بحرانی فراگیر که جهان را زندگی همه ما را دستخوش تغییراتی کرده، همگیری بیماری کووید 19، روزی که دلیل نامگذاریش تأکید بر ساختن جهانی بدور از تبعیض و بی‌عدالتی است، بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان، جنسیت، مذهب و ثروت، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه و مقابله با تبعیض و محرومیت که حالا با همه‌گیری کووید 19 اهمیتش دوچندان شده و در این میان حقوق بشر سنگ بنای محکم و قابل اعتمادی برای بازسازی جهان است در روزگار کرونا زده‌ای که باید حقوق همه در آن رعایت شود. 72 سال پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به تصویب رسید با هدف پایه‌گذاری ارزش‌های جهانی تا معیاری باشد برای احترام به حقوق انسان‌ها، استانداردی مشترک که همه اعضای سازمان ملل آن را پذیرفتند، گرچه برخی از این اعضا به آن عمل نمی‌کنند، از جمله جمهوری اسلامی ایران. حق برخورداری از آزادی و امنیت، حق انتخاب مذهب، حق آزادی بیان، حق تحصیل و حق دسترسی به بهداشت و درمان مناسب از جمله حقوق اولیه‌اند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای همه به رسمیت شناخته شده. اعلامیه‌ای که با 2 سند بین المللی، یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مهمترین اسناد جهانی حقوق بشرند. میثاق‌هایی که ایران هم از 45 سال پیش عضو آنهاست. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در برنامه‌ای که میشنوید از این حقوق میگویم. در کشوری که به گفته ناظران حقوق بشر بدیهی ترین حق انسان‌ها در آن نادیده گرفته می‌شود. اگر بخواهیم به موضوع امسال روز جهانی حقوق بشر، یعنی لزوم رعایت برابری و دوری از تبعیض در مقابله با همه‌گیری کرونا بپردازیم، گفتن و نوشتن از همه ابعاد آن در ایران مثنوی 70 من است. اما تا جایی که به حقوق بشر مربوط می شود، دسترسی به درمان و بهداشت مناسب حق همه انسان هاست و فراهم آوردن این شرایط وظیفه دولت ها. در ایران اما پرداخت هزینه های گزاف بهداشت و درمان از توان افراد کم درآمد و تهیدست خارج است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، از عملکرد حکومت ایران در این مدت انتقاد می کند.
به طور کلی اگه داخل جامعه ایران بررسی بکنیم، برخورد مناسبی با مسئله کووید 19 نمیشه. واقعیت اینه که از نظرهای مختلف مردم در رنجن در این ارتباط. نه آموزش کافی هست، نه امکانات کافی هست، و اگر امکاناتی هست در اختیار همه قرار نمیگیره و افراد خاصی از اون استفاده یا سوء استفاده میکنن موقعی که امکانات تنها در اختیار افراد مشخصی قرار میگیره، یا یعنی که در بازارهای سیاه این امکانات حالا از ماسک گرفته تا امکانات داروی غیر توزیع میشه. در ارتباط با زندان ها خب این مسئله مضاعف است، چون زندان ها محیطی هستند که امکان مدیریت ریسک رو خود افراد ندارن. مثال مشخصش این هستش که در زندان ها مهمترین مسئله در حال حاضر اینه که تهویه وجود نداره و فاصله گذاری اجتماعی که باز هم در زندان ها به خاطر تراکم فوق العاده ای که وجود داره نیست و مواد بهداشتی هم به اندازه کافی در اختیار نیست یا خریدنیه یا به هر حال همه از اون امکان استفاده نمی‌کنن و مجموع اینها زندگی در زندان ها رو به مراتب پرخطرتر کرده.
در روزهایی که اولویت همه دولت‌ها مبارزه با همه‌گیری کووید 19 است و فصل مشترک همه توصیه‌های جهانی لزوم فاصله گذاری اجتماعی، یکی از اعضای سازمان ملل، یکی از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر، وضعیتی متفاوت دارد. ایران، جایی که همچنان فعالان سیاسی و مدنی بازداشت می‌شوند و روانه زندان‌های پرتراکم، طی حدود یک سالی که از شیوع ویروس کرونا در ایران می‌گذرد، گزارشگران سازمان ملل بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. اما دستگاه قضایی ایران نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد نکرده، بلکه دست به بازداشت‌های گسترده‌ای هم زده است. در ایران کمترین انتقاد یا اعتراضی کافی است تا بازداشت شوی و روانه زندان. از نویسندگان و روزنامه‌نگاران تا دانشجویان، از فعالان سیاسی تا کارگران، از فعالان مدنی تا معترضان به حجاب اجباری یا حتی افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعالند. مسعود باستانی، روزنامه‌نگار در تهران، از دلایل افزایش بازداشت‌ها در ایران می‌گوید.
بخشی از هدف میتواند ایجاد جو رعب و فشار و بخشی از استراتژی هم استراتژی پیشگیرانه باشد و همزمان با بحران کرونا و ناتوانی حکومت ایران در مهار پاندمی کرونا، افت وضعیت اقتصادی مردم و مشکلات حاد معیشتی مردم که بخشش ناشی از کروناست و بخش بزرگش هم ناشی از فشار تحریم هاست و ناتوانی دولت در اداره مایحتاج روزانه و معیشت مردم، قاعدتا منحنی نارضایتی ها رو افزایش میده. جامعه ایران الان تو یک وضعیت جامعه اعتراضی جنبشی است. این جامعه میتواند به هر علتی در هر نقطه‌ای و با هر بهانه‌ای دچار یک غلیان و حتی یا دچار انفجار بشه. اما این افراد باید مهار بشن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این افراد معمولا حاملان اصلی فعالیت‌های مدنی، اعتراض اینها اعتراض مدنی مسالمت‌آمیز ولی در عین حال پیگیر و نتیجه خواه است. حکومت هم دقیقاً میآید و با این افراد برخورد می‌کنه، چون این افراد افراد پیگیری هستند و اتفاقا سرکوب کردنشون هم کار راحتی نیست.
سرکوبشان آسان باشد یا سخت، به هر حال همکنون تعداد زیادی از آنان در زندان‌های ایران محبوسند. ده ها فعال مدنی، دگراندیش و منتقدی که فعالیت‌هایشان مسالمت‌آمیز بوده اما جانشان در زندان‌ها به خطر می‌افتد. در زندان‌های پرتراکم و فاقد امکانات بهداشتی و درمانی مناسب، در شرایطی که ویروس کرونا همچنان می‌تازد و قربانی می‌گیرد. تعداد پرشمار زندانیان در اتاق‌ها و بندها، تغذیه ناکافی و آب آشامیدنی نامناسب، گرانی آب و مواد غذایی در فروشگاه زندان، عدم دسترسی زندانیان به لوازم بهداشتی، امکانات درمانی ناکافی در زندان‌ها و محرومیت زندانیان از درمان‌های تخصصی، مواردی است که همه طی ماه‌های گذشته خبرساز شد، اما در میان مقام‌های مسئول گوشی برای شنیدن نیافت. عباس واحدیان شاهرودی، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای که مدتی زندانی بوده و به تازگی آزاد شده، از تجربه خود در زندان میگوید.
جایی که ابتدا منو اونجا انتقال دادن، سالن یک قرنطینه زندان وکیل آباد مشهد، یک سوله نهایتاً 600 متر مربعی فکر کنم که آمارش در اون شب 1700 800 تا 2000 نفر می‌رسید، در هر اتاق 80 90 نفر. یک اتاق 20 متری 25 متری نهایتاً دور تا دورش تخت‌های سه طبقه گذاشته شده بود، در روی هر تخت دو نفر می‌خوابیدن، یک تخت باریک که دو نفر چون کم بود جا به شدت، حتی زیر تخت‌ها هم باز یک عده‌ای رو به زور شلنگ این انتظامات هدایت میکردن زیر تخت ها. یک محیط بسیار کثیف، در یک همچین محیط کثیف، خب کرونا وقتی شیوع پیدا کرد در دو سه ماه اول جالب بود که اینا حتی منکر این میشدن که حالا تلفاتی که به وجود میومد، بچه‌هایی که میرفتن دیگه بر نمیگشتن، اینا مرتب میگفتن که مثلا کرونا در زندان مشهد وجود نداره و آنفولانزا هستش. این خب شرایط ما بود. در اونجا هم من، هم آقای دکتر جعفری، آقای عبدالرسول مرتضوی، آقای نوریزاد، محمد حسین سپهری، همه بچهای اونجا آلوده به کرونا شدیم. ماسکی که یک چیز خیلی پیش پا افتاده بود گیر نمی، ما حاضر بودیم خودمون پول بدیم ولی نبود. واقعا هیچ کدوم بچه‌ها توی بند، همین الان هم حتی من خبرش رو دارم، ماسک نمیزنه.
وضعیت نامناسب و غیر بهداشتی زندان‌های ایران از موضوعاتی است که در گزارش‌های مدافعان حقوق بشر و قطعنامه‌های سازمان ملل به طور مکرر به آن پرداخته شده، همانطور که به اعدام‌های پرشمار در ایران. مجازاتی که نقض حق حیات است، بنیادی ترین حق هر انسان، مرگی از پیش تعیین شده با حکم دادگاه و تایید بالاترین مرجع قضایی که به گفته مدافعان حقوق بشر باید با مجازات‌های دیگر جایگزین شود. و ایران سال هاست که پس از چین دومین کشور جهان است از نظر اعدام‌های پرشمار. در شرایطی که مدافعان حقوق بشر روند دادرسی ها در ایران را ناعادلانه می دانند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، اعدام را غیر انسانی ترین نوع مجازات می داند.
حق حیات طبق اساسی ترین حقوق، چون که بقیه حقوق بشر مشروط به حق حیات هست. و ما می‌دونیم که حداقل در این 60 سال گذشته جامعه جهانی سعی کرده تا حدی استفاده از مجازات اعدام رو محدود کنه با کنوانسیون‌های مختلف، و در حال حاضر بر اساس حقوق بین‌الملل متأسفانه اعدام به طور کامل لغو نشده، ولی قید شده که فقط باید در موارد بسیار خاص و در مورد جدیترین جرائم اجرا شه، و منظور از جدیترین جرائم هم برای مثال نسل کشی است. در مورد مجازات اعدام، علاوه بر این که خب حق حیات رو نقض میکنه، ما میدونیم که موارد دیگری هم هستند در مجازات های اعدام. برای مثال زمانی که افرادی که به اعدام محکوم میشند در زندان باید منتظر مرگ خودشون باشند، این هم از طرف بسیاری از حقوقدانان و متخصصین این حوزه یک نوع شکنجه تلقی میشه. همین که روزها و شبها در کابوس رسیدن مرگشون باید به سر ببرند.
زندگی زیر سایه اعدام نوعی شکنجه است، همانطور که مجازات‌های بدنی. مجازات‌هایی که بر اساس همه قوانین و استانداردهای جهانی حقوق بشر ممنوعند، اما مقام‌های ایران بدون توجه به این اصول با استناد به قانون مجازات اسلامی همچنان این احکام را اجرا می‌کنند. احکامی مانند قطع انگشتان دست که اخیراً برای 4 متهم به سرقت در ارومیه صادر شد، یا مجازات شلاق که به حکم قانون مجازات اسلامی میتواند برای هر فعال مدنی یا منتقدی صادر و اجرا شود، مثل نسرین ستوده و امیر سالار داوودی، دو وکیل دادگستری که به بیش از 100 ضرب شلاق محکوم شدند، مانند داوود رفیعی، کارگر معترضی که 74 ضرب شلاق را بر بدنش تحمل کرد، یا 80 ضرب شلاقی که زمان فدایی نوکیش مسیحی متحمل شد. مجازاتی که عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، آن را از مصادیق شکنجه می داند.
شلاق برای ایجاد یک جو ترس و وحشت در بین مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری و مجموعه کسانی که در حوزه جامعه مدنی در ایران فعال هستند یا می توانند فعال باشند. و از طرف دیگه یک نوع اعمال تحقیر و در هم شکستن شخصیت و مقاومت زندانی و کسی که در این حوزه فعالیت میکنه. از نظر موازین بین‌المللی حقوق بشر، شلاق و به طور کلی مجازات های بدنی از مصادیق شکنجه است. هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی که 1154 در مجلس ایران به تصویب رسیده و حکم قانون رو داره، و هم کنوانسیون منع شکنجه 1984، اونجا هم تصریح شده که هر نوع آزار و اذیت بدنی یا روحی در حکم شکنجه است. جمهوری اسلامی در وهله اول فکر میکنن که باید موازین اسلامی شرعی رعایت کنند تا خودشون رو پایبند به موازین جهان شمول حقوق بشر نشون بدند.
موازین جهان شمول حقوق بشر که شامل آزادی عقیده و مذهب هم می شود، اما مقام های جمهوری اسلامی نادیدش می گیرند. حق آزادی مذهب یکی از حقوق بنیادین بشر هم از دیگر حقوقی است که در ایران نقض می شود، در حالی که ایران به دلیل عضویتش در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم به رعایت این حق برای همه افراد است. درباره وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران طی سال‌های اخیر گزارش‌های زیادی منتشر شده، از جمله بهائیان که سرکوب و فشار و تبعیض علیه آنان از روزهای نخست پس از انقلاب سال 57 آغاز شد، از همان روزهایی که ده‌ها بهائی بازداشت، زندانی و حتی اعدام شدند. فشارها و تبعیض‌هایی که همچنان ادامه دارد، از بازداشت و احکام زندان تا ممانعت از ورود جوانان بهایی به دانشگاه‌ها، پلمب محل کسب و کار و توقیف لوازم شخصی آنان. شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، از قصه پرقصه این فشارها می‌گوید.
فشار فشار رو جامعه باهایی و نقض حقوقشون سابقهش طولانی تر از جمهوری اسلامی است. اما در دوران جمهوری اسلامی بعد از انقلاب خیلی شدت گرفت مسئله. در زمان جمهوری اسلامی اصلا هدف حکومت سیاستش این بود که جامعه باهایی رو تحت فشار بذاره، خیلی از اعضای جامعه باهایی رو اعدام و تیرباران کرد، تعداد خیلی زیادی رو زندان انداخت و همه باهایی رو هم از مشاغل دولتی محروم کرد. طبق آمار جامعه باهایی 10,000 نفر رو اخراج کردن از مشاغل دولتی و دانشجویان باهایی هم از ورود دانشگاه کشور ممنوع کردن بعد از انقلاب فرهنگی تا الان. و اصلا سیاست حکومت اینه که جلوی پیشرفت باهایی رو بگیره و اونها رو از تحصیل و مشاغل سطح بالا محروم بکنه. در واقع میخوام تاکید کنم که این دقیقاً یک سیاستیست که مدون هست و باید بر اساس اون پیش بره.
سیاستی مدون برای سرکوب اقلیت‌های مذهبی در ایران، در کشوری که مذهب رسمیش اسلام شیعه است و پیروان سایر ادیان تحت فشارهای امنیتی‌اند. حتی اگر طبق قانون اساسی دینشان از ادیان پذیرفته شده باشد، مانند مسیحیان که طی سالهای گذشته صدها تن از آنان به خاطر فعالیت‌های دینی خود بازداشت و زندانی شدند یا از حقوق اجتماعی خود محروم. منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان، بیشتر میگوید.
وضعیت اقلیت‌های دینی و مسیحیان هم البته به عنوان بخشی از این جامعه ایرانی رو به وخامت گذاشته. حکومت فکر می‌کنم برای همه ما دیگه امر روشنی هستش که خودش رو دچار بی‌ثباتی بیشتری می‌بینه و خطراتی رو که تصور می‌کنه براش داره انجام میشه رو سعی می‌کنه با سرکوب بیشتر فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز حتی اقشار مختلف یه جوری جبران بکنه. گروه‌های دینی به خاطر خاصیت قوهی که دارن برای اینکه یک حرکت منسجمی داشته باشن همیشه تهدیدی برای حکومت توتالیتر ایران بوده که میخواد کنترل رو بر همه عرصه‌های زندگی شهروندان اعمال بکنه و حتی فراقانونی دست به دستگیری، بستن اماکن مذهبی و تهدید بیشتر آزادی‌های دینی همی پردازه. تو این سال گذشته ما شاهد دستگیری‌های به مراتب بیشتر نه فقط مسئولان و رهبران جامعه مسیحی ایرانی خصوصا نوکیشان بودیم، بلکه احکام سنگین صادر شده و دیدیم که دامنه تهدیدها و ارعاب و ترسوندن از خود این فعالان مسیحی به حتی خانواده‌های اونها تعمیم پیدا کرده.
ارعاب و ترساندن خانواده ها سیاست قدیمی جمهوری اسلامی است در مواجهه با هر معترض یا منتقدی، از اقلیت های مذهبی تا فعالان مدنی. از خانواده های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران تا خانواده های قربانیان آبان خونین 98، اعتراض هایی که به خاک و خون کشیده شد و صدها معترضی که هدف گلوله مأمورین حکومتی قرار گرفتند و در خیابان‌های شهرشان کشته شدند. کشتاری بی سابقه که گرچه هنوز عاملان و آمرانش معرفی نشدند، اما در حافظه تاریخی ایران حک شده و این مردمند که همچنان دادخواه خونهای ریخته شدند. خون صدها زن و مرد و کودکانی که بر آسفالت خیابان‌ها نقش بست و نام‌هایی که در تاریخ اعتراض‌های ایران ماندگار شد: پویا بختیاری، نیکتا اسفندانی، آمنه شهبازی، محمد داستانخواه، امیر رضا عبداللهی و صدها تن دیگر. مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از پاسخگویی طفره می‌روند، اما مدافعان حقوق بشر در تلاشند تا اطلاعات این افراد را مستند کنند برای روزی که شاید فرصت دادخواهی فراهم شود. در سالگرد آبان خونین 98، عفو بین الملل وبسایتی جدید راه اندازی کرد حاوی ده‌ها ویدئو و مشخصات 304 تن از معترضانی که توسط مأمورین حکومتی کشته شدند. اما پس از یک سال هنوز نام و مشخصات صدها قربانی احتمالی دیگر رسانه‌ای نشده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، طی یک سال گذشته تحقیقات مفصلی داشته درباره قربانیان آبان خونین 98.
عصر بین الملل در سالگرد اعتراضات خونین آبان ماه وبسایت تازه‌ای رو با عنوان اینترنت خاموش و کشتار بی صدا رو نمایی کرده و مستندات و شواهد مربوط به کشتار معترضان در جریان اعتراضات آبان ماه مستندسازی شده و یک جا به طور منسجم جمع شده تا حقایق مربوط به این سرکوب هولناک به اطلاع جهانیان برسه، در راه دادخواهی ثبت حقایق و تطبیق اونها با معیارها و قوانین بین المللی قدم اوله برای اینکه شما جامعه جهانی رو مطلع بکنید که چه اتفاقی افتاده و از اونها خواهان اتخاذ اقدامات مشخص و قوی بشین. به همین دلیل در طی یک سال گذشته عصر بین الملل تلاش کرده که گزارش‌های مستدل و مستندی رو در مورد ابعاد مختلف سرکوب آبان تهیه بکنه، از تنظیم فهرستی از اسامی قربانیان و جزئیات نحوه جان باختن اونها و زمان و محل مرگ اونها تا تحقیق در مورد شکنجه کسانی که در رابطه با اعتراضات آبان ماه دستگیر شدند.
بیش از 8000 نفر بودند، افرادی که در ملتهب ترین دوران اعتراضی در تاریخ جمهوری اسلامی بازداشت شدند. هزاران نفری که روند دادرسیشان یکی از نگرانی‌های عمده مدافعان حقوق بشر است. نگرانی از عدم دسترسی این افراد به وکیل مدافع تا اعمال فشار و شکنجه بر آنان برای اعتراف اجباری. اعترافاتی که مبنای صدور احکام سنگین می شود. طی یک سال گذشته خبرهایی از گوشه و کنار ایران به گوش رسید درباره صدور احکام قضایی برای برخی از معترضان آبان 98، از تحمل زندان تا مجازات مرگ. چندی پیش کمپین بی سابقه کاربران شبکه‌های اجتماعی علیه اعدام اجرای احکام اعدام 3 تن از آنان را به تعویق انداخت، اما بجز سعید تمجیدی، امیر حسین مرادی و محمد رجبی، بنابر گزارش ها از ایران دست کم 30 تن دیگر از این معترضان با احکام اعدام مواجهند، در حالی که جای انتشار این گونه اخبار در نشریات و رسانه های ایران همچنان خالی است. دلایل آن را مسعود باستانی، روزنامه‌نگار در تهران، اینطور شرح می‌دهد.
در واقع این ارتباط وضعیت حقوق بشر با رسانه‌ها به این دلیل دچار آسیبه که اساساً در ایران مسئله حقوق بشر با چالش جدی مواجهه. نشریاتی هستن که حکومتی هستن یا نشریاتی هستن که در واقع به شکل نیمه مستقل و نیمه دولتی اداره میشن. عدم ورود اینها به حوزه حقوق بشر به این دلیل است که خط قرمزهایی که میخوان به مسئله حقوق بشر بپردازن دچار تلورانسه. یک زمانی میتوانن راجع به یک زندانی سیاسی بنویسن و با کوچکترین تغییر یا تحولی که تو حوزه سیاسی رخ میده به اسم اون زندانی سیاسی یا انتشار خبر اون زندانی سیاسی یا انتشار خبر فلان تجمع میرود جزء خطوط قرمز روزنامه نگارها و روزنامه نگارها در واقع هر روز صبح انگار که باید به وایسن و منتظر باشن ببینن رسانه های رسمی حکومتی موزه و نوع نگاهش به این مسئله حقوق بشری یا این خبر روز چیه و بعد خودشون رو با اساس اون تنظیم کنن. نکته دیگه اینکه رسانه ها دچار خودسانسوری هم شدن در مسئله حقوق بشر به خاطر اینکه دچار این هزینه ها نشن، ترجیح میدن از خیر این بگذرن و اتفاقا جای خالیش رو هم مردم عادت کردن که در شبکه های اجتماعی و در حوزه های دیگه ای دنبال اطلاعات یا اخبار مربوط به این حوزه بگردن.
البته اگر فیلترینگ گسترده و قطع اینترنت توسط حکومت ایران به ویژه در بزنگاه‌های تاریخی اجازه دهد تا از این حق اساسیشان، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، برخوردار شوند. مانند سایر حقوق اولیه‌ای که شهروندان ایران برای به دست آوردنشان در تلاش و مبارزند. حق زندگی، آزادی، امنیت، کرامت انسانی، اشتغال، مسکن، تحصیل، بهداشت و درمان مناسب، حق آزادی بیان و عقیده، حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز بدون ترس از بازداشت و شکنجه، برخورداری از دادرسی عادلانه و تساوی در برابر قانون بدون هر گونه تبعیض. اما امسال هم روز جهانی حقوق بشر در حالی فرا رسیده که ایران یکی از اعضای سازمان ملل تعهدات بین المللی خود را نادیده می گیرد، همانطور که حقوق بدیهی شهروندانش را.
رادیو فردا.